ساعت 2 بعد از ظهر است در ایران. سمیرا قرایی هستم، این صدای رادیو فرداست. دادستان تهران بازداشت تعداد زیادی از معترضین در بازار تهران را تایید کرد. یک نفر در آتش‌سوزی پتروشیمی آبادان کشته شد. و ترکیه میگوید به درخواست آمریکا برای توقف خرید نفت از ایران عمل نمی‌کند. سلام میکنم و وقت بخیر میگم به همه شما همراهان رادیو فردا. خوش آمدید به مجله نیمروزی پنجشنبه هفتم تیر. با نگاهی به مشروع تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان آغاز میکنیم. دادستان تهران بازداشت تعداد زیادی از افراد مرتبط با اعتراضات اخیر در بازار تهران را تایید کرد. عباس جعفری دولت آبادی چهارشنبه شب به خبرگزاری میزان متعلق به قوه قضاییه گفت از روز آغاز تجمعات به پلیس و دستگاه‌های امنیتی دستور داده شد تا به گفته او عوامل این اتفاقات را شناسایی کنند و پس از آن افراد زیادی شناسایی و به زندان معرفی شدند. دادستان تهران بدون اعلام آماری افراد بازداشت شده را عوامل اخلالگر نامید که به گفته او از بازاری ها نبودند. در روزهای اخیر به دنبال التهاب در بازار ارز و طلا، اعتصاب و اعتراض هایی در نقاط مختلف بازار تهران و برخی شهرهای دیگر از جمله عراق، اصفهان و کرمانشاه روی داد. مسئولان پتروشیمی آبادان مرگ یکی از مصدومان حادثه آتش‌سوزی در این کارخانه را تایید کرده، اما میگویند آتش‌سوزی ساعاتی پس از وقوع مهار شده است. روابط عمومی پتروشیمی آبادان صبح روز پنجشنبه به خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفته است یکی از مصدومان این حادثه فوت کرده و یک نفر دیگر نیز مجروح شده است، اما بقیه حادثه دیدگان به صورت سرپایی در مان شدند. در همین حال مرکز اورژانس و فوریت‌های پزشکی خوزستان از کشته شدن یک تن و مصدومیت 18 نفر در این حادثه خبر داد. آتش‌سوزی در ساعت آغازین روز پنجشنبه در واحد 600 پتروشیمی آبادان رخ داد. مسئولان میگویند در حال بررسی علل وقوع این آتش‌سوزی و تخمین خسارات وارده هستند. و ترکیه میگوید برنامه‌ای برای اجرای درخواست آمریکا مبنی بر توقف خرید نفت از ایران تا آبان ماه امسال ندارد. به گزارش خبرگزاری رسمی آناتولی، نیهات زیبگچی وزیر اقتصاد ترکیه روز چهارشنبه گفت چنانچه قطعنامه و تحریمی از سوی سازمان ملل علیه ایران تصویب شود، آنکاران را اجرا می‌کند، اما به غیر از آن تنها به منافع کشور توجه می‌کند. وزیر اقتصاد ترکیه درخواست اخیر یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا برای توقف خرید نفت از ایران تا 13 آبان ماه امسال را غیر الزامی دانست. ترکیه در ماه‌های اخیر شاهد تنش در روابطش با آمریکا بوده است. مشروع خبرها رو شنیدید. بپردازیم به گزارش‌ها و گفتگوهای مجله نیمروزی. در روزهای گذشته همطور که در خبرها شنیدید بازار و بازاریان صدرنشین اخبار تقریبا میشه گفت همه رسانه‌ها بودند و تحولات پیرامون بازارها به ویژه بازار ارز شکل گرفته است که شما در تحلیل‌های اونها رو حتما شنیدید. برای باخبر شدن از جدیدترین تحولات در بازارها آرش حسنی همراه با من در استودیو. آرش سلام میکنم به تو، از این آخرین اخبار و اطلاعات برامون بگو.
سلام به تو سمیرا و سلام و درود به شما شنوندگان جان رادیو فردا. البته امروز روز مناسبی واسه این که ما راجع به بازارها صحبت بکنیم نیست، به خاطر اینکه خب پنجشنبه ها به طور سنتی بازارها در ایران نصف روز هستن و تا ظهر بیشتر کار نمی کنن. تا اینجا خبرها رو که دنبال کردیم گویا در بازار عراق همچنان بعضی از بازاری ها تلاش کردن یا تصمیم گرفتن که روز پنجشنبه نصف روز رو کار نکنن و بسته بوده، اما میگم چون امروز روز پنجشنبه است و خب خب خیلی ها گذشته از این اعتراض های چند روز گذشته هم شاید پنجشنبه ها رو کار نمی کردن، باید به حساب اون گذاشت. اما گزارش های تایید نشده ای هم هست که تعدادی در شبکه های اجتماعی میگن که حتی دستگاه های اطلاعاتی امنیتی باهاشون تماس گرفتن که حتما سر کار برن و کارشون رو انجام بدن. از بازاری ها ظاهرا فیلم های اعتراض های روزهای گذشته در حال بازبینی هست و از کسانی که در این فیلم ها بودند داره سراغ گرفته میشه. اگرچه ما توان تایید مستقیم و مستقل این گزارش ها رو نداریم، اما گزارش هاییست که شنیده میشه. در بازار کرمانشاه هم همینطور بوده، اما بازار تهران واقعا گزارشی از ادامه اعتراض ها یا بسته شدن معنادار و بسته ماندن معنادار مغازه ها نداریم، برای اینکه همونطور که تاکید دارم و مکرر میگم اینکه پنجشنبه است و پنجشنبه ها بازار در حالت عادی هم نیمه تعطیل و نصف روز هست، بیشتر میان برای اینکه حساب و کتاب های هفته گذشته شون رو ببینن یا مثلا ماهشون رو تصفیه بکنن.
فقط آرش، چیزی که من برای خودم روشن بشه، وقتی میگیم بازار تهران، بازار عراق، منظور بازار بزرگ هست یا داریم مثلا حالا به بخش طلا فروش ها اشاره میکنی یا منظورت از این بازار بازار بزرگ هست؟
عمدتاً چون مبنای عمل ما بازار بزرگ شهرهای ایران هست، توجه همون به بازار بزرگ تهران، بازار مرکزی عراق و بازار مرکزی کرمانشاه هست. اما خب تهران به خاطر بزرگ بودن ابعاد و بورس‌های مختلفی که بازارهای مختلف تخصصی که وجود داره، همونطور که خودت بهتر میدونی و شنوندگان ما هم دنبال کردن، مثلا اعتصاب‌ها و اعتراض‌ها یا تجمع‌های اعتراضی از بازار موبایل تهران هلو. که در جای دیگری غیر از بازار بزرگ تهران در زیر پل حافظ هست، از پاساژ علایالدین و بازار چهارسو شروع شد. اما خب عمدتاً ما این بازارها رو میگیم. اگر بخوایم به لحاظ قیمتی دنبال بکنیم، باز توی این روز نیمه تعطیل نصف روزه پنجشنبه، اون تعدیل قیمت اندکی رو که دلار در روزهای گذشته شاهد بود، که خب ما یه اوجی رو تجربه کردیم بعد از اون اوج پایین آمد، امروز بازار نیمه تعطیل اون رو ادامه داد. یعنی اتفاق کانال نوسانی دلار روی همون 8000 تومان تا 8200 تومان، حتی در بعضی از این کانال ها یا بعضی از افراد زیر 8000 تومان هم قیمت دادن.
خب حالا دلیل این تعدیل قیمت ها چیه و آیا بعد فکر کنیم که ادامه پیدا میکنه یا نه؟
دلیل عمدهش را در واقع رو آوردن بخشی از دولت و نشانه هایی است از دولت که دولت قرار هست رو بیاره به فرمول های اقتصادی، به جای یا همزمان با بگیر و ببند ها و تهدید ها و بیاورید و میبندیم و میکشیم و اینها، به این هم رو آورده که یه اتفاقات اقتصادی هم شکل بگیره. اون اتفاقات اقتصادی چیست؟ تشکیل بازار ثانویه برای اینکه بخشی از ارز صادرکنندگان خرد با واردکنندگان در یک بازاری که قرار هست بورس سازوکار اون رو تهیه بکنه به تلاقی برسن و یک قیمتی اونجا کشف بشه. فروش واریزنامه ارز صادراتی صادرکننده ها در بورس، باز این یک اقدام اقتصادی و یک ابزار اقتصادی است که صادرکننده ها میتونن اون واریزنامه ارز صادراتیشون رو در بورس خرید و فروش بکنن. همینطور فروش اوراق گواهی پیش فروش سکه، یعنی کسانی که پیش خرید کردن سکه ها رو، اون برگه گواهی رو که نشون میده چه تعداد سکه ای رو خریدن، اون رو هم میتونن باز در بورس خرید و فروش بکنن. که اینها به معنی این هست که دولت علاوه بر اون نگاه امنیتی و بگیر و ببندی و اطلاعاتی که به بازار و اقتصاد داره که تا اینجای کار خب اتفاقا جواب برعکس داده، داره تلاش میکنه که این پیام و این پالس رو هم به بازار بده که میتوانید به شیوه های اقتصادی و امتحان شده در علم اقتصاد هم رو بیارید که بازار به یک تعادلی برسه. اما برای اینکه ما برسیم به این نتیجه که آیا ادامه پیدا خواهد کرد این تعدیل قیمت، فکر میکنم که فرصت باید بدیم، برای اینکه بسیاری اتفاقات دیگه در حوزه سیاست خارجی، در حوزه سیاست داخلی خواهد افتاد و اینکه اعتماد صادرکنندگان و اعتماد فعالان بازار ارز به این تمهیدات اقتصادی دولت چه خواهد بود. اگر اعتماد نکنند و در این بازارها فعال نشند، بعید این اتفاق بیفته، و اگر بکنند ممکنه که این تعدیل‌ها ادامه
موفق باشه. خیلی ممنونم همکارم آرش حسنی در بخش‌های دیگه خبری تحلیلی. باز آرش حضور خواهد داشت درباره بازار بورس با ما صحبت که خواهد کرد و دیگر تحولات مربوط به بازار و حواشی مربوط به اون. بریم بشنویم نظرات شما رو درباره وقایع مختلف روز.
می‌خواستم به ظریف بگم ایران باقی میمانه و جمهوری اسلامی از فکر خودش بیرون کنه. مطمئن باش چیزی زیادی هم طول نمی‌کشه.
آقای رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفتن خریدار 38,000 سکه تنها 31 ساله. دست‌های خارجی قطعاً دخیل هستن. آقای رئیس سازمان بازرسی کل کشور، اگه دست خارجی ها کار بگو چیه؟ با جناق بن سلمانه یا شاید هم داماد ترامپه؟ نه آقا، خودتونید، آقازاده خودتونن. اون برادرزاده و آقازاده ها و باجناقا و داماداتونن که این کارا رو میکنن. آقا یه خورده خجالت بکش.
آقای لریجانی، شما که عشق اعدام دارین، اولین کسایی که لباس پلیس هنشونه این شورشگر و پلیس های شورشتون، باباتون تمام شیشه های ماشین شکوندن و سنگ به شیشه های خونه ها انداختن، تمام عکسشون همه جا روشن و واضح هستش. اگه میخواین اعدام کنین، اول اینا رو باید اعدام کنید. درود بر ایران، درود بر رزمندگان ایران، درود بر جوانان ایران، درود بر شجاعان ایران.
اخیراً 180 نفر به اصطلاح نمایندگان مجلس طی نامه‌ای به آقای روحانی گفتن که تیم اقتصادی تو تغییر بده تا مشکلات اقتصادی و ارزی حل بشه. من به فهم شعور این نمایندگان متاسفم که بعد از 30 سال هنوز نفهمیدن که دولت مستقر به ظاهر موجود دولت تدارکاتی آبدارتی دولت مستقر در بیته. شما اگه عرضه دارید دولت 30 ساله بیت را مورد استیضاح قرار بدید.
زن و بچه هامون دارن جلوی چشممون پرپر میشن، کاری هم نمیتونیم براشون بکنیم. تنها کاری که میتونیم بکنیم تقاضای اضافه کاری هست. از بازوهامون کمک بگیریم، شاید بتونیم براشون چیزهایی که میتونن بخرین، ولی بازم جوابگو نیستیم. لیست خرید هر روز موکول میکنم به فردا و متاسفانه نمیتونم بچه کوچیکم چیزهایی که میخواد براش بخرم. خدا لعنت کنه کسایی که باعث این وضع شدن، باعث بدبختی ما مردم شدند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در شرایطی که اوضاع اقتصادی ایران روزهای دشواری رو پشت سر میگذاره، آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در دیدار با مقام‌های قضایی خواستار برخورد با اخلالگران اقتصادی شده. آقای خامنه‌ای همچنین در این سخنرانی اصرار داشته که به گفته او در برخی دستگاه‌های حاکمیتی، مردمی و محیط کسب و کار فساد وجود داره، اما این فساد عمومی واقعیت نداره و اون رو تلقی غلط نامیده. در همین باره همکارم هانا کاویانی با محمدعلی توفیقی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه، گفتگو کرده و ابتدا از او درباره مفهوم فساد عمومی که آقای خامنه‌ای ازش استفاده کرده پرسیده.
ببینید، من تصور میکنم که آقای خامنه‌ای این اصطلاحی که ساخته نوعی تقابل با اون دیدگاهی هست که میگه به فساد در جمهوری اسلامی به شکل سیستماتیک در اومده. البته این فقط باور عمومی نیست، یعنی کارشناسان زیادی هم از جمله مثلا آقای توکلی که یک زمانی خودش نماینده مجلس بود و رئیس در واقع مرکز تحقیق و پژوهش مجلس بود، ایشون اعتقاد دارن و نه فقط ایشون، تعداد زیادی از کارشناسان معتقد هستن که فساد در جمهوری اسلامی جنبه سیستماتیک پیدا کرده. حالا اصطلاحی که آقای خامنه‌ای به کار برده عمومی است و مفهومش اینه که در واقع خود ساختارها در جمهوری اسلامی به نقطه ای از ناتوانی و ناکارآمدی رسیدن که اینها مولد فساد هستند و خب آقای خامنه‌ای البته خواسته این رو نفی بکنه و بگه که مثلا در سیستم جمهوری اسلامی فساد عمومی نیست، در حالی که نمیشه اینگونه در واقع با قضیه برخورد کرد. اگر امروز باور عمومی و حتی کارشناسان بر این هستش که سیستم دارای فساده، فقط به قول اونطور نیست که آقای خامنه‌ای گفته اینها مثلا همش تبلیغات دشمنه، بلکه دلیلش اینه که مردم با گوشت و پوست و جون خودشون این فساد رو دارن لمس میکنن. وقتی که میبینند کسانی، طبقه های نوچیسه‌ای، صرفا به دلیل نزدیکی به حکومت و یا تایید حکومت توانستن ثروت‌های بسیار بزرگی به دست بیارن و مثلا خودشون و خانواده هاشون و اطرافیانشون از وضعیت خوبی برخوردار هستن. آقازاده هاشون در لندن و کانادا و این برونور هستن با میلیاردها در واقع دلار سرمایه. خب این نشون میده که سیستم دچار یک فساد عمومی هستش و فقط موضوع حمله دشمنان نیست، بلکه واقعیتی است که مردم دارن اون رو لمس میکنن.
آقای توفیقی، من از صحبت‌های شما اینطور متوجه شدم که شما این قوه قضاییه که مخاطب صحبت آیت الله خامنه‌ای بوده رو هم در قالب همین سیستم دارین میبینید که به صورت سیستماتیک فساد توش وجود داره. اما آقای خامنه‌ای میگه به قوه قضاییه که باید تهدید رو به فرصت تبدیل کرد. آیا واقعا تنها راه حل مبارزه با این فساد همین قوه قضاییه است؟
من فکر میکنم که آقای خامنه‌ای شیپور رو داره از سر گشادش میزنه. چرا؟ ببینید، اینگونه نیست که باور عمومی رو فقط تبلیغات شکل بده. حالا مثلا آقای خامنه‌ای از قوه قضاییه درخواست میکنه که شما تبلیغ هنرمندانه داشته باشید، با حساسیت چه بکنید چه بکنید، و یا برعکسش گاهن میگه که همه مشکلات نتیجه فعالیت‌های دشمنه. ببینید، عملکرد این دستگاه هستش که باور عمومی رو شکل میده. وقتی دستگاه قضایی عملکردش نامطلوبه، برخوردش تبعیض‌آمیزه، پروسه های چندین ساله و در نهایت بی‌نتیجه رو به مردم تحمیل میکنه. شما همین چند روز پیش دیدید از میان ده ها هزار وکیلی که در کشور وجود داره، فقط تعداد محدود چند ده نفر رو مجاز کردن برای انتخاب در پرونده‌های سیاسی. خب وقتی مردم از حق داشتن وکیل محرومند، قوه قضایی سیاسی شده و مرجع شکایت از اون نامشخصه، جایی که آقای احمدی نژاد که خودش 8 سال در یکی از مهمترین ارکان این حکومت پست داشته، میاد میگه که من نمیدونم از ظلم‌های قوه قضاییه به کجا باید پناه ببرم. اینجا دیگه اصلا بحث این نیست که مثلا تبلیغ مثبت برای قوه قضاییه میتواند مثلا عملکرد ضعیف و نداشته او رو قوی بکنه. آنچه که میتواند در قوه قضایی مؤثر واقع بیفته برای مردم، عملکرد واقعی این قوه.
آقای توفیقی، آقای خامنه‌ای هم تو این سخنرانی به مسئله اهمیت تبلیغاتی و در این حال به عنوان کار عملی، چون دو رکن اصلی رو برای اعتماد سازی ذکر میکنه و میگه که یکی کار عملی، دیگری تبلیغاتی، و به حکم دادن حکم عادلانه توسط قضات داره اشاره میکنه. آیا آقای خامنه‌ای شکی داره در احکامی که قوه قضایی با رئیس منصوب خودش داره انجام میده که این صحبت رو مطرح میکنه؟
ببینید، این صحبت رو آقای خامنه‌ای از اینجایی داره مطرح میکنه که نبض جامعه در دست آقای خامنه‌ای هست. یعنی آقای خامنه‌ای با آمار، گزارش‌های دقیق میدانی که در واقع تهیه میشه و هر روزه و هر ماه و هر هفته در اختیارش قرار میگیره، میداند که مردم از قوه قضاییه ناراضی هستند، میداند که مردم به عملکرد قوه قضاییه اعتماد ندارن، میداند وقتی که قوه قضاییه حکمی صادر میکنه، این حکم برای مردم اصطلاحاً جنبه حجت نداره. یعنی مردم قانع نشدن که این مثلا فردی که قوه قضاییه محکوم میکنه واقعا این خلاف و این تخلف رو انجام داده یا نه. و منشأ این داستان به نظر من فقط بر نمیگرده به مثلا تبلیغات و اینکه مثلا ما بتوانیم با تبلیغ این مشکل رو حل بکنیم. مشکل آنجاست که آقای خامنه‌ای هم میدونه عملکرد این قوه دچار ضعف و ناتوانی است، اما قدم‌های مثبتی برای رفع این مشکلات بر نمی‌داره.
گفتگو با محمد علی توفیقی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه رو شنیدی، درباره صحبت‌های روز گذشته آقای خامنه‌ای در مورد برخورد با اخلال‌گران اقتصادی. اما به سراغ یک گفتگوی دیگه بریم. گزارش‌ها در ایران حاکی است که با اوج‌گیری مصرف برق، شهرهایی مثل تهران، اصفهان، کرمانشاه، آستارا و شیراز در روزهای اخیر با قطعی برق مواجه بودند. همکارم روزبه بولهری که اخبار مربوط به قطع برق در ایران رو دنبال می‌کنه در استودیو همراه منه. روزبه، آیا جزئیات بیشتری در مورد قطع برق در تهران و چند شهر دیگه منتشر شده یا میکنم.
با سلام به تو سمیرای عزیز و همینطور شنوندگان گرامی. خب همونطور که اشاره هم کردید چند شهر در روز گذشته اعلام شده که با قطعی برق مواجه شدن. خب مهمترینش بحث پایتخت بودی که به گزارش خبرگزاری فارس میزان قطعی برق در مناطق مختلف 2 ساعت بوده که اتفاقا این قطعی برق هم در شبکه‌های اجتماعی تا اندازه‌ای منعکس شد. برخی از کاربرها به اون اشاره کردند. من با یکی از شهروندان یا ساکنان اصفهان که صحبت می‌کردم اشاره کرد که قطعی برق در اصفهان جدید نیست، از آغاز سال به نوعی شروع شده بود، خیلی کم بود ولی در نیمه دوم خرداد کلن چند ساعته شد، در پیک به قول معروف در موقع زمانی که مصرف برق بالا هست و تازگی به گفته اون نداره و حتی مربوط به دیروز نیست و دلایلی هم در همین رابطه اعلام کرد. حالا باید ببینیم که چی میشه. موضوعی که هست این که مقام های حالا وزارت نیرو یا توانیر، شرکت توانیر عنوان کردن که کسری 5 تا 6 هزار مگاواتی برق وجود داره و این کسری باید از طریق مدیریت مصرف و تقاضا جبران بشه. این مدیریت مصرف و تقاضا هم به نوعی اونطور که یکی از مقام های شرکت توانی و برق اعلام کردن این بوده که اگر، یعنی آقای غلامرضا خوشخلق مدیر عامل برق منطقه تهران گفته اگر کنترل شبکه برق اجرا نمی شد کل شبکه سراسری برق از بین می رفت.
و آیا روز به دلیل یا دلایل این قطع برق روشن شده؟
تا اندازه‌ای در گزارش‌هایی که همین یکی دو روز گذشته منتشر شده به اونا اشاره شده. یکی پایین بودن ارتفاع آب در مخازن سدهاست که میگن که باعث شده که 6300 مگاوات برق امکان بود، یعنی کسر شده از میزان تولید. جوابگو نبودن تولید برق به خاطر خب افزایش دقیقاً دما هست در مناطق مختلف و همینطور تغییر الگوی مصرف. به طور مثال یکی از مقام های شرکت برق منطقه یک استان کرمان گفته که به جای کولر آبی الان مردم دارن از کولر گازی استفاده میکنه، این باعث شده افزایش پیدا بکنه. عدم سرمایه گذاری هست، سرمایه گذاری به میزانی که در نظر گرفته شده بوده انجام نشده. و یکی هم هدر رفتن یا اتلاف برق هست در شبکه برق که گفته میشه چیزی هلوهوش 6000 مگاوات برق تولیدی کشور در شبکه برق هدر میره و به دست مصرف کننده اصلا نمیرسه. اینها دلایلی هست که عنوان شده. این رو هم البته اشاره بکنم که قطعی در کنار قطعی برق در این شهرها برخی از استانها مثل کردستان، مثل البرز، زنجان هشدار و همینطور شهر تبریز هشدار دادن نسبت به اینکه ممکنه با قطعی برق مردم مواجه بشن.
خیلی ممنونم. همکارم روزبه بلحری بود درباره آخرین جزئیات مربوط به قطعی برق در ایران. اما به سبک هر مجله نیمروزی میخواییم با یکی از همکارانم در بخش شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا همراه بشیم. مانیا منصور در استودیو همراه با من. سلام میکنم به تو مانیا. با نگاهی به توییتر شروع کنیم.
سلام. بله، روز گذشته فراخوانی اعلام شده بود از سوی برخی از فعالان حقوق بشر و کاربران شبکه‌های اجتماعی برای یک طوفان توییتری در مورد خانم نسرین ستوده. صدها کاربر با هشتگ‌های نسرین ستوده را آزاد کنید، دختران خیابان انقلاب و فری نسرین در این طوفان توییتری شرکت کردند. کاربران بسیاری خواهان آزادی ایشون، وکیل به نام دادگستری و فعال حقوق بشر شده بودند. توییت‌های بسیاری بود. من 2-3 نمونه رو فقط براتون میخونم. صدف نوشته بازداشت نسرین ستوده، یکی از وکلای برجسته و مدافع حقوق بشر، یک حمله بیرحمانه به مدافعان حقوق بشر شجاع و توانمند در ایران هست. علیرضا نوشته او وکیل شریفی است که در دفاع از شهروندان ذره‌ای به اعتقاد، باور، مرام و مسلک و دین و عقیده آنها توجهی نکرده. بیش باد امثال او در جامعه وکلای کشور. وحید نوشته بود وکالت تخصص و در کنار آن شجاعت هم می‌خواهد. سینا ولی نوشته بود بنده با نسرین ستوده هم مشکل دارم، نپرسید چرا. اما همزمان با این طوفان توییتری که از شب گذشته آغاز شده، هشتگ‌های عبدالفتاح سلطانی و زینب طاهری هم در توییتر داغ بود. کاربران بسیاری خواهان آزادی این دو وکیل دادگستری هم شده بودند. امیر حسین نوشته بود جای وکیل زندانی است. علی نوشته بود او شایسته ستایش است نه زندان، منظورش آقای سلطانی بود. یک کاربری هم نوشته بود جایی که وکلای اش تو زندان هستند، مجرمین فرمان روایی میکنند. و کاربر دیگری نوشته بود تعجب میکنم چرا کانون وکلا در مورد وکلایش بی تفاوت است.
مانیا میخوای نگاهی بندازیم به اینستاگرام رادیو فردا؟
بله، در کل در اینستاگرام عکس‌ها و ویدیوهایی از بازگشت اعضای تیم ملی فوتبال ایران خیلی داغ بود. کار برای بسیاری از عملکرد این تیم و آقای کیروش راضی بودن و عکس‌ها و کپشن‌های این رضایت رو اعلام کردن. اما خداحافظی دو تا از این بازیکن‌ها هم عکس‌العمل‌های زیادی داشت از سوی کاربر و هنرمندا. سردار آزمون و رضا قوشان نژاد خداحافظی کردن با تیم ملی. در مورد خداحافظی رضا قوشان نژاد، ساره بیات بازیگر مطرح سینما ایران تو اینستاگرامش نوشته بود: رضای عزیز آنقدر شرافت، غیرت، ریاضت، ممارست، متانت و انسانیت از تو دیدم که هر تصمیمی بگیری به آن افتخار میکنم. این پست در حدود 165,000 لایک گرفته بود. پژمان جمشیدی بازیکن سابق فوتبال و بازیگر فعلی سینما و تئاتر تلویزیون ایران هم در اینستاگرامش نوشته بود: آقای قوشان نژاد عزیز، ما تا همیشه به تو افتخار میکنیم، ما تا همیشه به یادت هستیم و با آمدن اسمت قند در دلمان آب میشود که عجب فوتبالیستی و عجب انسان نازنینی.
مانیم مثل این که ساره برایت خواهر همسر قوشان نژاد هست. خب میخوای نگاهی هم بندازیم به فیسبوک؟
اما در فیسبوک رادیو فردا پستی گذاشته بودیم در ساعت‌های پیش در مورد صحبت‌های اخیر آقای روحانی مبنی بر اینکه دولت نه استعفا میدهد نه کنار میکشد. کاربران بسیاری زیر این پست کامنت نوشته بودن، ریاکشن نشون داده بودن. از جمله سهیل نوشته: شما 40 ساله که با پشتوانه مردم گیج و حیران و پول‌های بادآورده حکومت کردید، اما حالا این دو تا تکیه‌گاهتون از دست رفته. عباس هم نوشته: این چه استدلالی است؟ وقتی مردم این دولت و سیستم را نمیخواهند، چرا مثل بقیه دنیا استعفا نمیدهید؟ شما آقایان روحانی چرا اینقدر عاشق قدرت و مقام است؟
خیلی ممنونم از تو مانیا منصور از بخش شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا. اما بریم با همکاری دیگرم هم فریبرز غریب از طریق تلفن همراه بشیم، نگاهی بندازیم به بازی‌های جام جهانی فوتبال، آنچه که دیشب اتفاق افتاد، آنچه که امروز در پیش رو خواهیم داشت، همچنین خبر خداحافظی ها رو با آقای غریب مرور خواهیم کرد. آقای غریب سلام میکنم به شما. ای ساده من میشنوید؟
بله، من هم سلام میکنم به شما، همه همکاران محترم و همه شنوندگان عزیز.
آقای غریب، با بازی های دیشب شروع کنیم. بازی آلمان به هر حال یکی از شگفتی های این جام بود.
دیشب یکی از بدترین شبای فوتبالی آلمان بود، حداقل من تو این 18 سالی که آلمان هستم از نزدیک فوتبال اینجا رو زیر ذره بین به قول معروف دارم. واقعا حال این فوتبالی ها بد بود. از دیشب تا حالا رسانه‌های آلمانی خبر اولشون همین حذف آلمان از جام جهانی ازش به عنوان یه شوک بزرگ حرف زدن و نوشتن. دو تا تیتر رو من اینجا گذاشتم: بیلد آلمان زده یوگیزه، یعنی بچه های شاگردای یواخیم رو سرمربی آلمان نتونست با شاگرداش درست عمل کنه و یه بزرگترین دراماتیک ترین اشتباه رو تو بازی با کره جنوبی کرد. خیلی از کارشناسای آلمانی از جمله اولیور کان و لوتار ماتیوس دیشب موقعی که بازی شد و بعد از بازی سخت ایراد گرفتن به تاکتیکش که مرتب تغییر داد با کره جنوبی، حتی کلی تغییر داده بود. به هر حال آلمان اوت شد. الان جالب جدول که میگینم تو این گروه آلمان، سوئد و مکزیک و کره جنوبی بالاتر از آلمانن، آلمان تای جدوله و واقعا برای اولین بار بود که در مرحله گروهی در تاریخ جام جهانی حذف میشه و واقعا باز هم من فکر میکنم این اوضاع احوال ادامه داره. البته یک ماجرای دیگه هم بود که الان تو این وقت نمیگنجه، مسئله دیدار دوتا از بازیکنهای ترک تبار گوندوگان و اوزیل با اردوغان که کلی از سر و صدای کلی از اهالی فوتبال در آلمانو
در آورده بود. آلمان ظاهرا تفاضل گلش منفی دو هست در جدول که خب از باقی تیم ها بدتر عمل کرده. آقای غریب، امروز هم قرار هست بازی انجام بشه. کلا از بازی های دور اول گروه جی و گروه اچ باقی موندند.
بله، گروه جی و اچ باقی موندن. تو گروه جی کار مشکلی نداریم، فقط انگلیس و بلژیک که به نظر من چون استرسی ندارن فقط برای سرگروهی میزنن میتونه گل بازی های امشب باشه. دوتا تیم با کلاس تو این گروه پاناما و تونس سقوط کردن، برای اعتبار و حیثیت فوتبالشون میجنگن و انگلیس و بلژیک هم البته به خاطر اول و دومی. تو گروه اچ یه خورده مشکل داریم. لهستان بر کمال تعجب صفر امتیاز و اوت شده است. ژاپن با لهستان میزنه که اوج شده است. ژاپنیا جالب از قاره آسیا در صدرن با تفاضل گل تقریبا، البته یه مقداری با سنگال مساوی هستن، به اضافه یک هستن، چهار امتیازی هستن دوتایشون. سنگال با کولومبیا میزنه که اون هم کولومبیا هم شانس داره برای صعود. از این دوتا گروه اش هر دو بازیش جالب، اینها 18 و 30 دقیقه به وقت ایران همزمان هستن. بازی گروه جی انگلیس و بلژیک و پاناما و تونس همزمان 22 و 30 دقیقه.
آقای غریب، لهستان هم به هر حال یکی از شگفتی‌های امسال بود، حالا نه به اندازه آلمان، ولی خب عملکرد این تیم هم تا حدودی ناامید کننده بود. خیلی کوتاه ممنون میشم اگر که اشاره کنیم، بپردازیم به خداحافظی دو تا از فوتبالیستامون از تیم ملی.
بله، قوشان نشاط و آزمون اعلام کردن خدافظیه، ولی من فکر میکنم راضیشون بکنن حداقل آزمون رو برگردونن. این گم نشه. علیرضا فغانی دیروز قضاوت خیلی خوبی داشت بازی برزیل و صربستان، و من اینم بگم که پارسای منفی از تهران به گوش میرسه، دعوای کارلوس کیروش با برانکو ایوانکوویچ که خیلی پررنگ شده از دیروز تا حالا، من امیدوارم به خیر بگذره و این فوتبال ملی ما هم همینجور راهش ادامه پیدا بکنه.
منم امیدوارم. ممنونم از شما فریبرز غریب، کارشناس ورزشی، و ممنونم از شما همراهان رادیو فردا که در مجله نیمروزی پنجشنبه 7 تیر من رو همراهی کردید. تا بعد.